الرحمن الرحیم. بحث در روایت دوم کتاب الحجه بود. عرض کردیم این روایت هدف اصلیش احتجاج با عامه است در اثبات ولایت حضرت امیر سلام الله علیه. یادمون رفت. اللهم صل علی جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعی الیک بالحق النور المبین. اللهم بکما جعلته معدن کلامک وحیک و خازن علمک و لسان توحیدک و ولی امرک و مستحفظ دینک فصل علیه افضل ما صلیت علی احد من اسفیائک و حججک انک حمید مجید. اللهم کل ملیک لجل مزن صلواتک علیه. عرض کردیم عمده این روایت هدفش احتجاج به عامه است در اثبات عرض کنم حجیت حضرت امیرالمومنین که حجت بین ما و خدای متعال بعد از رحلت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمومنین هستند که منصور ابن حازم این احتجاج رو کرده، بعد برای امام صادق علیه السلام احتجاج رو نقل میکند و حضرت هم تصدیق میکنن این احتجاج رو. عمده اینه که تصدیق امام هست دیگه، ولی خود اون احتجاج خیلی جای بحث کردن نداشت چون تصدیق امام علیه السلام است بحث میکنه. رضا مرحوم کلینی هم به همین نکته آوردن، ولی احتجاجات رو که نمیخوان احتجاج غیر معصوم رو نقل کنن، روایات غیر معصوم رو. قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الله اجل و اکرم من ان یعرف بخلقه بل الخلق یعرفون بالله، که این مقدمه رو بحث کردیم. قال صدقت. بعد فهموندن حالا به هر طریقی وقتی رب شناخته شد، ان من عرف ان له ربن فینبغی له ان یعرف ان لذالک رب رزن و سختن. وقتی کسی رب رو شناخت شایسته است که بداند این رب رضا و سختی دارد. این مقدمه دومه که رب ما رضا و سختی داره. حالا و انه لا یعرف رضا و سخته الا به وحی او رسول. رضا و سخت فهم نمی شود الا اینکه به کسی وحی بشود، یا اگه به خودش وحی نمی شود رسولی باشد که به او وحی می شود. اینجا ممکنه دو چیز رو میخواد واسطه قرار بده، یکی وحی در مقابل رسول که یه عده‌ای ممکنه رضا و سخط خدا رو بدون وساطت رسول از طریق الهام و وحی بفهمند، یه احتمال دیگه که این مقصودی نیست نسبت به مخاطب انسان‌ها دو قسمت میکنه، میگه به یه عده‌ای وحی می شود که خود رسول هستن، دیگران از طریق رسول باید بفهمند. به تعبیر دیگه که انه لا یعرف رضاه و سخطه الا به رسوله. منتشر گفته به وحی او رسول که انه می‌خواسته بگه یه عده‌ای بهشون وحی میشه همون رسولن، یه عده‌ای بهشون وحی نمیشه از طریق رسول و وحی، که انه یه راه بیشتر نیست، اونم وحیه. این وحی هم به هر کسی که شد او میشه رسول یا میشه نبی، اگه رسالتی داشت به دیگران هم ابلاغ کنه میشه رسول. وحی البته اعم از نبی و رسول، هر دو وحی دارن. بحث ما اون معنی عام وحی که به معنی الهام است و اوحینا الی ام موسی و الی النحل و اینا نیستا. اون الهام که طریق فهم رضا و سخط رب نیست. پس بنابراین لا یعرف رضا و سخط الا به وحی او رسول. این به وحی او رسول یعنی به رسول عمدتا، مگر کسی خودش رسول نباشه و نبی باشه. بله نبی بهش وحی میشه، احتیاج به رسول دیگری نداره، ولی اگر کسی بهش وحی نمیشه نبی نیست، حتما باید از طریق رسول به او برسد. پس دو طریقه، طریق وحی به این معنا و طریق رسول، که طریق رسول هم همون طریق وحیه، طریق دیگری نیست، منتها واسطه در ابلاغ وحی یا عرض کنم اقامه وحی از رسول. این مقدمه سوم. بنابراین مقدمه چهارم، ما هم که به ما وحی نمیشه، پس بنابراین حالا که به ما وحی نمیشه ما نیاز به رسول داریم در کشف رضا و سخط. اینم فصل دوم از کنم این روایت بود که یه زیلی هم داشت که فاذا لقیهم عرف انهم الحجه و ان لهم الطاعه المفترزه. در مواجهه با حجت الهی و رسول برای انسان تمام می شود که او رسول، او بعد اثبات رسالت کنه. به تعبیر دیگه اگر کسی طالب بود او بعد اثبات رسالت کنه. این مقدمات مقدمات دقیقی هم هست، منتها یه نکته رو عرض کردیم، حالا کمی بیشتر دقت کنیم که ان یعرف ان لذالک رب زن و سخطن. این معناش چیه؟ کسی که فهمید ربی دارد شایسته است بدون او رضا و سخطی داره. اینو مرحوم مجلسی اینجوری معنا کردن، ببینید بخونم این عبارتشونو: ان لذالک فقط ينبغي لان يعرف ان لذالک الرب رضا و سخطا، ای ينبغي له ان يعرفه بصفات کماله و تنزهه عن النقائص. شایسته است که بدون خدای متعال واجد صفات کماله، خدای متعال رو تسبیح کنه از نقایص. کسی که رب و شناخت باید بداند که او هیچ نقصی درش نیست، همه صفات کمال رو هم دارد. تا اینجا من اون صدر متعالینم تقریبا هم اینجوری معنا میکنن که این رب صفت رضا و سخط داره. نهاد میفهمید بعد صفات رب از جمله صفت رضا و سخط رو به خصوص. البته رضا و سخط در خدای متعال یلیق و به جلالهی دیگه، مثل رضا و سخط ما نیست که به معنی حالاتی باشه که در ما پیدا میشه نسبت به اشیاء و موضوعات و افعال. این تحول حال در حضرت حق نیست، ولی بالاخره رضا و سخط داره رب. پس رضا و سخط به معنی اون رضا و سخط رب صفت حس کنم حضرت حق که متناسب با خود حضرت حق هم باید معنا بشه، بعد بداند که خدای متعال چنین صفتی دارد، یعنی که انه اسماء حسنای الهی رو هم باید بشناسه. فقط یم بقی لهو. مرحوم مجلسی تا اینجا که انهو همین مسیر رو میرند گن فقط یم بقی لهو ان یعرفهو به صفات کمالهی و تنزهی عن النقایص، ربشو که شناخت بعد بدون رب صفات کمالم داره. بعد برای اینکه اینو مرتبط کنن به بحث ما که نیاز به وحی است، اینو تا مرحله امر و نهی تنزلش میدن، این رضا و سخط رو میارن و منها حکمتهو و علمهو و قدرتهو و ارادتهو للخیر، که انهو میخوام بگن این صفات رو وقتی شناخت کم کم به ضرورت وحی میرسه. خب پس بنابراین بعد بدون صفات کمال، صفات کمال هم این خدای متعال حکیم است، علیم است، قادر است، اراده خیر میکند و کراهت ایل شر و القبیح، نسبت به شر و قبیح کراهت دارد، و انهو لا یخل بالحسن، اخلال به حسن وارد نمیکنه. اگر یه چیزی خوب هست نسبت به تحقق او کوتاهی نمیکنه. لا یخل بالحسن ولا یأتی بالقبیح، بنابراین فلا یخل باللطف الی عباده، اخلال به لطف عباد نمیکنه. اینو برسونن به اینجا، هی وسایتو میارن تا اینجا که این وقتی صفاتو شناختی کم کم میرسه به این که اخلال نسبت به لطف نسبت به عباد نمیکند. و انما یتم بالامر بالحسن و نهی عن القبیح. اگر ثابت شد که خدای متعال صفات کمال داره، این صفات کمال یکیش هم اینه که اخلال به لطف به بندگانش نمیکنه، در مقام لطف به بندگان کوتاهی نمیکنه. این خدای متعال لطف در حق بنده رو تمام میکنه، این از صفات کمال الهی است. این از رضا و سخط به اینجا میرسن. اتمام لطف نسبت به عباد چیه؟ اینه که نسبت به خوبی ها امر کند، نسبت به بدی ها نهی کند. و انما یتم، این صفت تمام میشود، بالامر بالحسن و نهی عن القبیح، که این امر بالحسن و نهی عن القبیح الموجبین للرضا بالطاعه و سخط علی المعصیه، که انه رضا و سخط خدای متعال محملش طاعت و معصیته. میخوان طاعت و معصیت درست کنن، طاعت و معصیت هم تابع امر و نهیه، میخوان ضرورت امر و نهی درست کنن، ضرورت امر و نهی رو برمیگردونن به این صفت که لا یخل باللطف الی عباده، لا یخل، اخلال به لطف نمی کند. چون اخلال به لطف نمی کند، این صفات کماله، پس امر و نهی می کند. حالا که امر و نهی می کند، پس رضا و سخط دارد، رضا و سخط، و رضا و سخط نسبت به اتیان مأمور و به طاعت و ترک معصیت، و به عکس سخط نسبت به ترک مأمور و به و معاصی دونستن، اتیان معاصی. اینو اینقدر تفصیل می دن. پس بنابراین خدای متعال امر و نهی داره، حالا که امر و نهی دارد، امر و نهی الهی و اراده و کراهت الهی از طریق وحی یا ارسال رسوله. این مقدمه را اینقدر تفصیلش میدن. به نظر میاد احتیاج به این تفاصیل نیست. اینجا حتما لزومی نداره ما رضا و سخط به معنی امر و نهی بگیریم. عنایت میفرمایید خدای متعال رضا و سخط داره، ممکنه طریق ایصالش هم امر و نهی باشه و از طریق امر و نهی هم برای ما رضای حضرت حق کشف بشه یه جایی. ولی این که ما رضا و سخط رو حتماً تطبیق بدیم به رضای بر طاعت، سخط بر معصیت، موضوعش رو این بگیریم و بعدم برای این که طاعت و معصیت درست کنیم امر و نهی لازم بشه، بعد برای این که ضرورت امر و نهی اثبات بشه قاعده لطف رو پیش بکشیم که خدای متعال صفت کمال دارد و صفت کمالش یکیش این اخلال به لطف به بندگانش نمی کنه و این اخلال به لطف و عدم اخلال رو تتمیم کنیم به این که حتما باید امر به خوبی ها و نهی از بدی ها باشد. این مسیر طولانی بعیده تو این مقدمه باشه. خدای متعال رضا و سخطی داره دیگه. و رضوان الهی لذا ممسن و تعلیم خیلی مختصر اینجا میگن دیگه، میگن رضوان الهی کسی درش سیر کنه در مقام رضا به مقام رضوان میرسه، در مقام سخط هم برگرفتار عذاب میشه. به نظرم حالا همین دیگه، لذا برای رسیدن به مقام رضوان وحی میخواین دیگه، احتیاج به امر و نهی. این تطویل که ما صفات کمال رو باید بشناسیم، یکی از صفات کمال ببینید چون میخوان مثلا به همون رضا و سخط دیگه، رضا و سخط رو ببینید چون تعبیر این بود ان من عرف ان له ربن فینبغی ان له ان یعرف ان لذلک الرب رضان و سخطا. این رضا و سخط رو چون ایشون محملش رو طاعت و معصیت میدونه مقدمات مطویه رو میاره که انهو منصور ابن عازم اینطوری میخواسته عرض بکنه به حضرت که من در احتجاجم گفتم که خدای متعال نسبت به افعال ما، نسبت به طاعت راضی است، نسبت به معصیت عرض کنم ناراضی است. بعد اون وقت خب پس بنابراین امر و نهی باید بشه تا موضوع رضا و سخط به این معنا درست بشه. امر و نهی محتاج به این داره که چرا خدای متعال امر و نهی میکند؟ چون لطف عباد نسبت به عباد دارد. این مقدمات بعید لازم باشه اینجا دیگه. خدای متعال رضا و سخط داره، البته رضا و سخط نسبت به عبد. این رضا و سخط نسبت به عبد، این که ما بفهمیم نسبت به چه چیزی رضا دارد، نسبت به چه چیزی سخط دارد، پیداست احتیاج به وحی داره. اما این رضا و سخط عرض کردم خود سیر در مسیر رضای الهی یا سخط الهی موجب دوچار شدن به عقوبت و رضوان میشه دیگه. احتیاج به لازم نیست انقدر طولانیش کنیم. بله رب ما رضا و سخط داره، رضا و سخطی که نسبت به فعل ماست و الا رضا و سخطی که ربطی به ما نداشته باشه که به ما چه مربوطه. خدای متعال یه امور یا نسبت به عالمی که به ما مربوطی نیست، نسبت به عالم ملائکه خدای متعال رضا و سخطی داره، به ما چه مربوطه؟ یه رضا و سخطی داره که مربوط به ما میشه، ما در حوزه افعال خودمون، اونم بعد حتما اختیار حد وسط باشه، چون اگه اختیار حد وسط نیست خب چیزی تحت اختیار ما نیست. نسبت به تدبیر ما خدای متعال رضایی دارد، بدون اختیار ما تدبیر میکنه، میفرماید خیلی از امور ما رو. اون که از نیازی به وحی نداره، نیاز به وحی از اونجای شروع میشه که ما اختیاری داریم. این ربم نسبت به اختیار ما رضا و سخطی دارد. از این عرض کردم که در روایت هم آمده خدای متعال نسبت به اختیار عبادش رضا و سخط داره. این رضا و سخط الهی از طریق وحی فهم میشه. نه بله، چون رب است. ببینید نه من میگم ربوبیت چون رب است رضا و سخط دارد، نه چون رب است لطف دارد و قاعده لطف، اقتضای لطف، امر به خوبی ها و نهی از بدی هاست، پس امر و نهی دارد. حالا که امر و نهی دارد طاعت و عصیان موضوع پیدا میکنه، حالا که طاعت و عصیان موضوع پیدا میکنه رضا و سخط موضوع پیدا میکنه. ایشون محمل رضا و سخط رو طاعت و عصیان گرفتن و خواستن با قاعده لطف تا طاعت و عصیان پیش برن. نهایت فرمودین من از زمین خیلی احتیاج به این مقدمات مطویه نیست. این که خدای متعال نسبت به افعال ما رضا و سخطی داره، چرا؟ چون رب ماست. نه من نه است اصلا، من اینو به کی من عرض کردم؟ این این خدا نسبت به ما رضا و سخطی از یه اموری از افعال ما راضی است، نسبت به اموری از افعال ما ناراضی است، سخط دارد. عرض کردم بحث اختیارم است، تو اختیار رو پیش نکشید، خدای متعال رضا و سخطی دارد نسبت به افعال غیر اختیاری. خب به ما چه مربوطه؟ چه اثبات وحی نمیشه باش که بعد بگید نسبت به اختیار ما پروردگار رضا و سخطی دارد؟ این درست که اگر کسی مسیر رضا رو صدق کنه میرسد به رضای الهی، مسیر سخط هم طی کنه میرسه به سخط الهی، واقعا رضا و سخط داره، نه اینکه صرفا امر و نهی، نه امر و نهی رضا و سخط دارد خدای متعال. نه مسابقه طاعت موضوعش رو طاعت و معصیت گرفتن، طاعت و عصیانم من عرضم اینه که ممکنه یه نوعی طاعت به معنی خروج از عبودیت، محمل سخط الهی خروج از عبودیته، محمل رضا هم عبودیته، ممکنه رضا اونا امر بخوان، اما ابتداعا رضا و سخط و محملش رو طاعت و عصیان بگیریم، محملش عبودیت و استکباره. نه 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 رضا و سخط میگن که بیانش با خدای متعاله. بله ایشون میخوان بگن طاعت و سخط الهی محملش طاعت، رضا و سخط محملش طاعت و عصیانه. پس این مقدمه رو شما باید برسونید به طاعت و عصیان. میگن پس باید بداند که خدای متعال لطف داره نسبت به عبادش و این لطفش به امر و نهی نسبت به خوبی ها و نهی، امر به خوبی ها نهی از بدی هاست، پس امر و نهی است. حالا که امر و نهی هست طاعت و عصیان هست، حالا که طاعت و عصیان هست رضا و سخط هست. شو اینجوری تقریر میکنن. عیب نداره. بله خدای متعال حکیم است و ایشون اضافه میکنن میگن غیر از این که حکیم لطفم داره. در مقدمه آوردن به اونها حکمت و علم و حکمت رو که ایشون آوردن، منطقه میگن یه چیز اضافه هم میخواد، این خدای حکیم لطف عبادش، لطف نسبت به عبادش هم داره. قاعده لطف و وسط کشیدن تا از طریق قاعده لطف امر و نهی درست کنن، از طریق امر و نهی طاعت و عصیان و بعد رضا و سخط. معلوم نیست احتیاج به مقدمات باشه، خدا میتونه رضا و سخطی داره، ما بعد طریق رضای او رو بریم، طریق سخطش رو هم نریم دیگه. عنایت میفرمایید و پیداش ما رضا و سخط خدا هم نمیدونیم در چیست. این بیان منتها یه دو نکته رو جلسه گذشته ما اشاره کردیم که یه مقداری با این بیان دوم بیشتر سازگاره. اون این بود که خدا متعال رضا و سخطی داره، ما یا در اختیارمون در مسیر رضای الهی قرار میگیره یا در مسیر سخط. این مسیر رضا و سخط واسطش وحیه، واسطش انبیا و حجج الهی هستن. اگر اینجوری معنا کنیم و وقت معنی رضا و سخط یه مقداری و وساطت ائمه علیهم السلام متفاوت ممکنه بشه که عرض کردیم این که رسول وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیای معصومشون واسطه در رضا و سخط الهی هستن، یه نکته این بود که بلاز روایات کتاب توحید عرض کردیم که لهو عبادون مخلوقون مربوبون یعصون یرزون و یعصفون و جعل رضا هم رضا نفسه و سخط هم سخط نفسه. اصلا مسیر تحقق رضا و سخط الهی چیه؟ یه نکته این بود. نکته دیگر این بود که انبیای الهی و حجج الهی دلالت به رضا و سخط که می کنن صرفا این نیست که بگن این افعال مرضی خداست، اختیار شما در این مسیر حرکت کنه مرضیه، در اون مسیر حرکت کنه غیر مرضی. اینم بیان می فرمان، نه اینکه ابلاغ نمی فرمان، ولی بستر سیر در مسیر رضا و سخط رو فراهم میکنن. مثل این که عرض کردم جنگ عرض کنم احد را میندازن، مثل این که مسیر بیعت رضوان رو پیش میبرن میرسوننشون به رضا. نهت فهمودین لقد رضی الله عن المؤمنین از یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم. یه نکته بود. این با این معنای دوم از روایت تناسبش بیشتره دیگه، که خدای متعال رضا و سخطی داره، انبیای الهی هم ما رو دلالت به اون رضا و سخط میکنن، هم بستر تحقق رضا و سخط رو فراهم میکنن. اون میدان درگیری که پیدا میشه تو صلح حدیبیه، یه عده‌ای میشن مرضی، یه عده‌ای از دایره رضا میرن بیرون. اینا حد میفهمید حضرت سیر میدن تا برسونن. این نکته. یه نکته بعدی هم که عرض کردیم بود که اصلاً مقامات رضوان و مقامات سخط الهی مقامات رضوان مقامات اولیاء معصوم هست، مقامات ولایت اونهاست، و درکات سخط هم درکات ولایت اولیاء طاغوت. اصلا خود رضا و سخط اینجوری محقق میشه. بنابراین صرفا این نیست که خبر میدن، بلکه حقیقت رضای الهی در مقامات اولیاء معصوم تنزل پیدا میکنه، ما رو سیر میدن در مقامات وادی ولایت خودشون. کما اینکه درکات هم همینطوره، درکات جهنم، درکات سخط الهی در اولیاء طاغوت شکل میگیره. درکات اراده اونها، اراده ظلمانی اونها درکات جهنمه دیگه، درکات سخط الهی است. اینات میفهمید؟ اینو عرض کردیم. یه دو تا روایت خوندیم، یه روایت دیگه هم فقط میخوام بخونم جمع کنم. آیه سوره مبارکه آل عمران رو خوندیم، این آیه هم در ضمن اتفاقا جنگ احده که جنگ احد پیش آمده و یه عده‌ای فرار کردن و رها کردن میدان جنگ و معدودی هم وایستادن، وجود مقدس امیرالمومنین ایستادن تحمل کردن تا آخر، ذیل اون داستان است. حالا آیات قبلا ببینید دیگه، آیات قبلش هم خوندنی است. ذیل اون فهمد افمن اتبع رضوان الله کمن باع بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. یه عده تابع مقام رضوان الهی هستن، یه عده رو به سخط الهی میارن، طبیعتاً مأوای اونها جهنمه، هم مسیرشون مسیره. این مأوا هم که هست یه سیرورت و مسیریست دیگه، بئس المصیر، مسیر با سادا، و مأواه جهنم و بئس المصیر، کسی که رو به سخط میاره تک پناهگاهش میشه جهنم، چون با عب سخطهی خودش رو به سخط میاره، اون پناهگاهش میشه جهنم دیگه. اونی که بهش پناه میبره جهنمه، و مسیری هم که سیرورت و حرکتی هم که داره تو این وادی به اصل مسیر. هم درجاتون عند الله و الله بصیرون به ما یعملون، که این هم درجاتون رو چجوری بعد معنا کرد؟ حالا مفسرین معنا کردن در این روایتی که مرحوم کلینی در کافی نقلش کردن، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل فمن اتبع رضوان الله کمن باع بسخط من الله و مأواه جهنم و به بئس المصیر هم درجاتون عند الله. فقال الذين اتبعوا رضوان الله هم الائمه علیهم السلام. حقیقت تبعیت از رضوان فقط حقیقتشون، مقام کمالش مخصوص به ائمه علیهم السلام، اونا هستن که تمام سیرشون در وادی رضوان الهی است، از مقام رضا مطلقا خارج نشدن. و هم والله یا امار درجات للمؤمنه، این بود که عرض میکردم مقامات رضوان درجات وجودی خود امام علیه السلام است، اونها تابع رضوانن و این مقامات رضوان درجات وجودی امام، درجات مؤمنینه. یعنی هر کسی تا یک مدرجی از مدارج ولایت امام بالا میره، که درجات ایمان هم همینه دیگه، درجات ایمان درجات تحقق ولایت امام در وجود انسانه، که نور ایمان هم همون نور محبت امام دیگه، نور ولایت امام، چیزی غیر از این نیست. حالا حاصل روایات اینو من عرض میکنم. ببینید حالا اینو بعد، اون یه بحثی است که نسبت بین خود معصومین چه جوریه. گاهی در بعضی روایات همین جوری آمده، شیعتنا یأخذون بحجتنا و نحن نأخذ بحجت نبینا و نبینا یأخذ بحجت الله. در بعضی روایات اینجوری آمده که کأنه، عرض کنم معصومین علیهم السلام همه منتهی به نبی اکرم میشن، نأخذ بحجت نبینا، و اون حجزه به نور تفسیر شده، به دین تفسیر شده، یعنی نبی اکرم متمسک به حجزه به نور الهی هستن و اهل بیت نور نبی اکرم و ما نور ائمه. این در بعضی روایات اینجوری آمده، این ناظر به یه مقامی از مقامات ائمه علیهم السلام، در یه ساحتی از ساحات تنزل مقامات ائمه علیهم السلام همینجوره. ولی در بعضی از روایات هم است، در بعضی مقامات هم است که ان ارواحکم منورکم و تینتکم واحدتون تابت و تورت بعضها من بعض. اونجا دیگه بعضها من بعض طرفی نیست، حالا اونو بعد معنا کرد دیگه، ولی بعید نیست که در یه مقامی همینطور باشه. من اتبع رضوان الله یعنی وجود مقدس نبی، یعنی تحت فرمان نبی اکرم، کما اینکه خود حضرت هم در بعضی از عبارات فرمودن انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این راجع به یه مقامیست. همه جا اینجوری تفسیر کردن. بعد میفهمید. بیام خود نسبت شؤون ائمه علیهم السلام با هم یه بحث دیگریست. نسبت به نبی اکرم روایات متعدد با لحنهای متعدد داریم. که ائمه بیان فرمودن. ممکنه اینجا هم مثلا کسی دنبال فرمان نبی اکرم باشه. کسی دنبال حضرت حرکت کنه دنبال رضوانه. اول کسی که جا پای حضرت گذاشته لذا از امیرالمومنین در قرآن اینجوری تعبیر شده دیگه قل هاذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرتن انا و من اتبعنی امیرالمومنین اند دیگه معصومین علیهم السلام که در همه مقامات وجودی حضرت دنبال حضرت هستن حضرت که معراج هم برن امیرالمومنین هستن این عیب نداره علی الحال اون بحثو یه سخن جدی دیگری است حرف حسابی هم هست فرمایشتون ولی الان اونی که میخوام عرض بکنیم اینه که دلالت به رضوان اگه گفته شده انبیا ما احتیاج به انبیا داریم برای درک رضوان و سخط صرفا این نیست که انبیا میان میگن خدای متعالی این عوامر رو فرموده این نواهی هم کرد بله همینه دیگه بله بله میخوام نه خود نبی اکرم هم ممکنه کسی بگه که نسبت به هر امتی درجات رضوانش تابع درجات نبیشه و اوصیا طریق او هستند اوصیا طریق سیر امت با اون رسولن این از بعض روایات استفاده ها میشه امت با رسولشون سیر میکنن اوصیا طریق سیر امت با رسولن کما اینکه در روایات هست که حضرتون من وسیله نبی اکرم هستم خدای متعال وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خدای متعال تقاضا کرد که یک وسیله برای حضرت در امتش قرار بده که امت بتوانن از طریق او با پیغمبر سیر کنن خدای متعال منو به پیامبر داد که به من اندهو علم الکتاب ذیل این آیه است که به سلمان فرمودن من اندهو علم الکتاب منم و اون وسیله‌ای که حضرت از خدای متعال خواست که وسیله بین او و امت و وسیله بین امت و خدای متعال باشد منم پس ببینید به این معنا ممکنه بگید اون رضوانی که برای هر امتی نازل میشه اون رضوان درجات اون نبی پیغمبر و رسالت اوست و اوصیات طریق سیر امتند با اون رسول وقت نسبت به امت ما هم همین میشه اصل رضوان نبی اکرم میشن درجات ائمه علیهم السلام درجات سیر امت با نبی اکرمه هر کی میخواد با نبی اکرم سیر کنه با امام باید سیر کنه طریق سیر با نبی اکرم اینه به تعبیر دیگه وسیله اتصال ما به نبی اکرم ائمه هست از این طریق میشه به اون رضوان رسید حالا پس من عرضم تا اینجا این بود که البته این بحث مستقلی است جای مستقلی هم داره ولی به تناسب عرض کردم که اون رضوانی که ائمه ما رو دلالت میکنن برش و سخطی که ما رو از او دور میدارن حالا نسبت به سخط هم نقش ائمه اینه دیگه ما رو دور میدارن یأمر بالمعروف ینهى عن المنکر اون رضوانی که ما رو دلالت میکنند یک امر واقعی است و در درجات وجودی خودشون تنزل پیدا کرده چون خودشون تابع رضوان الهی هستن درجات وجودیشون درجات رضوانه هیچ مقامی از مقامات وجودیشون نیست که در وادی رضوان الهی نباشه لذا سیر در درجات رضوان برای ما سیر در درجات ولایت اونهاست که با امر و نهی حاصل میشه لذا الامر و نهی هم هستن امر و نهی سیر درجات در سیر در درجات ولایته که ولایت اوصیا هم طریق رسیدن به ولایت رسوله این اجماله حالا اگه بخوایم نظامی تعریف کنیم معناش همینه دیگه حالا بعد ممکنه شما اینو بتونید یه جایی تنزل بدید که حالا رضای مؤمنین هم یه جایی ازش تعبیر شده که رضای خدا حالا اینو بعد بحث بکنیم دیگه یک رضای کلی داریم مثل ان رب یغضب لغضب فاطمه به ارزال رضا یه جایی به مؤمن هم گفتن اون رضای جزئی است حالا اون بحث اون بمونه اون بحث علایال بحث ما فعلا این است که رسول که ما به اون مستریم برای رسیدن به رضوان الهی این رضوان درجات رضای الهی است که در وجود خود نبی رسول محقق میشه و امت با سیر در درجات رسالت او به درجات رضوان میرسن. اوصیا نبی انبیا هم واسطه هستن. حجاجن دیگه، و درجات و اوصیا هم به اندازه درجه رسولشونه دیگه، هیچ وصیی که بالاتر از رسولش دیگه نیست که. یادم از ذیل این روایت آیه شریفه که قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، که وصی حضرت سلیمان هست. در یه روایتی حضرت فرمودن همه این علوم نزد خود سلیمان بود، از سلیمان گرفته بود این وصیش، منتها می‌خواست مقام این وصی ظاهر بشه. عنایت کردین؟ حالا اون بحثا در جای خودش. و این نکته. یه روایت دیگه، یه آیه دیگه هم خدمتتون تقدیم کنم که کمک میکنه به این امر. آیه مبارکه، آیه سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تو سیاق البته سوره بعد این آیه خونده بشه و الا به تنهایی خیلی فهم نمیشه. ولی من خود آیه رو میخونم بعد خدمتتون تقدیم میکنم. آیه 28 سوره هست. یه دو آیه قبلشو بخونم که ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ابدا. ببینید ارتباط آیات رو. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب ولهو ان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. چی شد من آیه رو؟ بله یه قسمت دیگه سوره رو خوندم، ببخشید. آیه اینه، آیه 28. بله حالا دیگه پس فکیفه ازا توفتهم الملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم. باز مخامی تیکه که خوندم آیه 38 بود، با 28 اشتباه گفتم. آیه 28 رو بخونم خدمتتون. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم و املا لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر. كرهوا ما نزل الله رازه به ولایت امیرالمومنین دیگه، از اونها در امور تبعیت کردن و الله یعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم و ادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله و كرهوا رضوانه و احبط الله اعمالهم. این قومی که گرفتار عذاب میشن، اتبعوا ما اسخط الله و كرهوا رضوانه. اونجا روایاتی داره، یکی دو تاشو بخونم. یکی از علی ابن ابراهیم است که البته شاید بیان خودشونه، ذالکه بانهم اتبعوا ما اسخط الله، یعنی موالات فلانن و فلانن ظالمی امیرالمؤمنین علیه السلام فاحبط اعمالهم یعنی التي عملوها من الخير. درست؟ اتبعوا ما اسخط الله اینجوری معنا کرده. در تعویل الآیات از کنم جابر ابن یزید قال سألت ابا جعفر امام باقر علیه السلام ان قول الله عز و جل ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله بکرهو رضوانه فاحبط اعمالهم قال کرهو علیان و کان علیون رضا الله و رضا رسولهی امر الله به ولایته یوم بدر و یوم حنین و به بطن نخله، مباطنی که خدای متعال دستور داده بود به تبعیت حضرت، که انهم میخوان بگن کرهو ما از کنم کرهو رضوان الله، معناش همینه کرهو رضوانه، یعنی اون چی که رضوان. ببینید علیون رضا الله، اینو میشه جور دیگه معنا کرده که رضای خدای متعال در مثلا ولایت حضرت، نه خود ایشون حقیقتا تحقق رضای الهی است دیگه. رضا کرهو رضوان الله یعنی از نسبت به کراهت او کراهت از رضوان، محبت و محبت رضوان، سیر در درجات و سیر در درجات رضوان. کما اینکه ما از خط الله اینجوری معنا شده بود دیگه، اتبع او ما از خط الله این موالات فلانه نه فلانه. پس کنه درکات سخط الهی در اولیای طاغوته که تمام وجودشون استکبار بر خداست، تمام درکات وجودشون درکات استکباره. کما اینکه تمام درجات وجودیه وجود مقدس امیرالمومنین درجات تبعیت از رضوان و طبیعتاً مقام رضا است. حالا پس بنابراین شریعت هم میشه همین دیگه، شریعت بیان همین درکات سخط و درجات رضوانه. لذا در روایات عرض کردیم که ملاک امر و نهی به همینجا برمیگرده. حلال در ظاهر قرآن حلال هاست، در باطن قرآن ولایت ماست. در باطن قرآن حرام ولایت دشمنان ماست. این به همینجا بود. پس بنابراین انبیا اگر ما رو دلالت میکنن به رضوان الهی و ما رو از سخط الهی دور میکنن، رضوان و سخط یعنی این، نه اینکه آدرس به ما میدن. لذا شأن اولیاء معصوم هم معلوم میشه. لذا ادامه حدیث هم این معنا درش خیلی کمک میکنه دیگه، که حالا میگن قرآن، جواب اینه که سیر با قرآن، سیر با نبی اکرم یه قیمی میخواد. هنوز میفهمید؟ خب پس بنابراین که انهو ما تا اینجا اینه، فمن لم یعته الوحی فقط یم بقیل و یتلو بر رسول، ما برای درک رضا و سخط محتاج به انبیا هستیم. اگر کسی خودش پیغمبر نیست، که خودش میفهمه آدم پیغمبر است یا نیست، اگر طالب بود فیم بقیل و یتلو بر رسول فیضا لقی هم عرف انهو لجب اندل هم تاعت المفترسن. این قسمت روایت. خب حالا تا اینجا که انهو اصل اثبات رسول تمام شد. حالا قدم بعدی اینه که انهو چون با عرض کنم عامه بحث میکرده، این مطلب روشن بوده که قلت للناس تعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کانه هو الحجت من الله علی خلقه. میدونید که حضرت حجت به از اینجا هم شروع میکرد، کافی بود دیگه، چون طرف مقابل قبول داشت، احتیاج به مقدمات نداشت دیگه. پس ما استقرار به حجت داریم برای درک رضوان الهی و دوری از سخط، که عرض کردم کار انبیا اینه ما رو سیر در بستر درست میکنن برای سیر در رضوان و نجات از سخط، یعنی به تعبیر دیگه اولیاء طاغوت پهن میکنن بساط ولایت خودشون رو. انبیا میان امم رو نجات میدن، ارسل معی بنی اسرائیل، نه اینکه بهشون میگن آقا این کار خوبه این کار بده. یعنی شفاعت، یعنی همین رسالت مأموریتش همینه، یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر. برای تحقق این امرم گاهی عاشورا به پا میکنن، برای اینکه جمع کنن بساط سخط رو و بست بدن بساط رضوان رو در عالم و سفره رضوان رو در عالم پهن کنن، عاشورا به پا میکنن، برای اینکه نجات بدن امت رو از اون سخط، خون خودشونو بذل میکنن، که بذل محجته و فکری هستن قد عباده که من الجهال و عیلت الزلاله. حالا به حضرت با اونا احتجاج کرده که این مقام که مقام انبیاست قبول داری که مصداق کاملش حضرتن؟ قالو بلا. قلت فهین مزا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کان حجت علی خلقه. بعد حضرت کی حجتن؟ فقالو القرآن. گفتن خب خدا حضرت آمده قرآن آورده دیگه سیر ما با قرآنه. عرض کردن اگر اون رضا و سخط رو اینجوری معنا کنی که انه ما با قرآن میتونیم سیر در درجات رضا و سخط پیدا کنیم، به یه معنا هم درست است. در کتاب القرآن روایت ملاحظه کردید که عرض کنم درجات بهشت درجات آیات قرآن، به اندازه اقرا ورقه به مؤمن میگن درجات بهشت برابر با درجات قرآنه. به هر اندازه‌ای که بتوانی قرآن بخوانی درجه داره، که این خواندن معنا داره، خواندن سوری نیست. کسی مقامات قرآن بعد در وجود انسان محقق شه، این قرائت اون چیزی است که در وجود انسان محققه. به اندازه که اقرا ورقه اونجا هم برای درجات بهش درجات قرآنه. در کتاب القرآن مفصل و خود معلوم کنه روایتش آوردن که قرآن چجوری شفاعت میکنه و سیمای قرآن در قیامت و اینا هست، که درجات تا اینجا شرف بدی نیست که ما برای سیر در درجات رضوان میتونیم از قرآن استفاده کنیم و سیر با قرآن سیر در درجات رضوان ایجاد میکنه. این درسته. بله قرآن هم امر و نهی الهی درش هست، هم درجات رضوان در قرآن نازل شده، کتاب انزلناه و کلام الهی است قرآن. حالا بحثای پردامنه‌ای راجع به مقامات قرآن هست دیگه، حالا اون روایت رو ملاحظه بفرمایید که درجات قرآن و مقامات قرآن هیچ بحثی درش نیست. به این که اگر کسی با قرآن سیر کرد به این درجات میرسه درسته. حتی در بعضی روایت دیدید این روایت شرط داره ها، فرمود اگر کسی قرآن رو از اول تا آخرش بخونه ادر جنبوبت بین جنبه الا اینکه نبی نیست. یاد میکنید؟ پس قرآنی در این تردیدی نیست، اصلا کسی در درجات و مقامات قرآن شکی نداره و کسی تردیدم نداره که این کتاب الهی طریق هدایت ماست. بله. در اینها بحثی نیست. و سیر ما در درجات رضوان با این کتاب واقع میشه. درسته. یا الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم بشفاء لما في الصدور و هدى و رحمه للمؤمنين، که این رحمت خاصه همون مقام رضوان دید مفسرین تفسیر کردن. در مقام اول یا الناس قد جاءتكم موعظه است، بیداری میاره. بعد طهارت نفس میاره. قد جاءتكم موعظه من ربكم بشفاء لما في الصدور، بعد از طهارت نفس درجات هدایت با قرآن طی میشه. بعد و رحمت خاصه و رحمتون، که این رحمت گفتن یعنی یقین رضوان که للمؤمنین هم است. بنابراین درجات قرآن اصلا مرکزی، خیال نکنه که مثلا شیعیان نسبت به درجات قرآن یا در روایات ائمه نسبت به درجات قرآن کوتاهی شده. هیچ کسی به اندازه ائمه قرآن رو معرفی نکرده. اتفاقی که میگن اسبنا کتاب الله، چیزی از کتاب الله دستشون، حالا قرآن رو معنا کردن، مفسرینشون معنا کردن و بزرگانشون هم حرف زدن. پس بحث این نیست که تو این روایات شأن قرآن نادیده گرفته می شود. بله، قرآن درجات رضوان الهی است. درسته. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. با این کتاب سیر در وادی نور برای مؤمنین ناس حاصل میشه. لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم. اینا درش تردیدی نیست. ولی بحث این است که این کتاب برای اون مأموریت که ما میخواییم به رضوان الهی برسیم کافیه یا نه؟ باید در کنار قرآن حجتی باشد که اون حجت عالم به همین قرآنه، هدایت به همین قرآن میکند. بحث اینه که سیر با قرآن چگونه واقع میشود. اولا این نکته رو اشاره بکنم که در باب قرآن هم صرف این که قرآن رو یک کتابی بدونیم یا آدرس به ما دادن، این اهانت به قرآنه. قرآن اینطوریست که آدرسی کشیدن میان از جا میرید میرسید به خدای متعال. سیر در درجات قرآن باید حاصل بشه. قرآن شفیعه، قرآن نازل شده، ما باید در درجات قرآن صعود پیدا کنیم. پس اولا این کتابم اگر کتاب هدایته، اگر کتابیست که وحییست که ما رو به رضوان الله دلالت میکنه، صرفا نیست که آدرس میده. بعضی خیال میکنن حضرت نام رسون بوده، یه نامه ای آورده که آقا راه خدای از این ور برید از اون ور نرید. هم پیغمبر اهانت میکنن، هم قرآن اهانت میکنن، به هر دو اهانت میکنن. نه اون رسول رسول است، نه این قرآن قرآن. این که قرآن نیست. قرآن نازل شده از نوع کلام الهی است، تجلی الله فی کلامه و بقیهشون. سیر در درجات قرآن سیر در درجات توحید، سیر در درجات رضوانه. اما کلام اینه این سیر با قرآن چجوری ممکن میشه؟ نهاد میفرمایید قرآن مونده حسبنا کتاب الله. خب همین حرف رو تکرار کردن. والا حجت بعد رسول چیه؟ کتابه. ایشون یه استدلال نسبتاً خوب و مقدمی کردن که والا این قرآن هست، همه هم بهش احتجاج میکنن. کدوم درست میگن؟ همه درست میگن. هیچ ممکنه هیچ کدوم درست نگن. درست؟ پس بنابراین کتابی که میشود احتجاج های مختلف بهش کرد، باید یک کسی باشه که قولش نسبت به این کتاب حجت باشه و معصوم هم باشه. هر چی گفت ما رو قبول کنیم دیگه. این که او عالم به کتاب است، این که او معصوم است، یه جای دیگه باید اثبات بشه. ولی این کتاب یه چنین شخصی میخواد. این کتاب برای این که بتونه وارد تا مقام رضوان ببره، یه شخصی میخواد که اگر میخواد ما رو با این کتاب سیر بده، اگر میخواد سخن قرآن رو بگه، حداقلش اینه، معصوم باشه در بیان قرآن. اگر میخواد در درجات قرآن سیر بده، باید این درجات قرآن در وجود خودش محقق باشه. باید خودش کتاب مبین باشه. باید خودش صاحب این کتاب باشه. نزل به روح الامین و علی قلبک. کسی که واجد مقامات کتاب نیست که نمیتونه سیر در مقامات کتاب بده. لذا خود حضرت واجد مقامات کتابن. نزل به روح الامین علی قلبک. حالا اگر کسی میخواد عهده‌دار این امر بشه و حلقه اتصال بین نبی اکرم و امت و کتاب حضرت و امت بشه، این کتاب رو محقق کنه. که این کتاب کتاب عجیبی است دیگه. در بعضی روایات خیلی عجیبه، میفهمد در شب قدر اون بخشی از کتاب که امسال میخواد نازل بشه در عالم بر امام نازل میشه. امام تقدیر میکنن تحقق کتاب رو تو عالم. این چیز ساده ای نیست. پس ببینید این کتاب در مقام احتجاج ابتدایی که حالا میخوایم ببینیم که رضا و سخط الهی چیست. میتونیم ببینیم رضا و سخط الهی چیست از طریق این کتاب یا نمیشه؟ خب اختلاف هست. باید یک معصومی باشد. این خیلی مهمه که مرحوم علامه سینی تأکید میکنن. یک معصومی باید کنار این کتاب باشه که قولش نسبت به کتاب معتبر باشه. اگر میخواد پرده برداره. اگر میخواد بفهمد در خدای خدای متعال فرموده این فعل مرضی من است، اون غیر مرضی من. اگر میخواد با کتاب سیر بده باید واجد درجات کتاب باشه. من عنده علم الکتاب باشه. کتاب مبین باشه. درسته؟ نه. سطحی از تخاطب که حتما ملغا میشه. این که فرمودن انما یعرف القرآن من خطبه به، حتما اون سطح از مخاطبه نیست. نه مطلقا ملغا نمیشه. سطحی از ارتباط با قرآن، ببینید اون ارتباط هم بدون معصوم واقع نمیشه. عرض بکنم ربت حال القرآن بل قرآن یلعنه. اگر کسی تو وادی ولایت نیست هیچ ارتباطی با قرآن پیدا نمیکنه. و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا. پرده رو نمیبینن ولی پرده دارن. کتاب خونده میشه. آخرت ظاهرش عالم آخرته، باطنش وادی ولایت امام دیگه. کسی که تو وادی ولایت امام نیست چیزی از کتاب، بین او به کتاب حجاب مستوره. و جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا و فی آذانهم وقر. نمیشنوه دیگه، سر صدا میشنوه. کلذی ان اقب ماله اسما و الله دعا و ندا. مثل چهار پا قرآنو برا میشه توی عرض کنم گله گوسفندام خوند. حالا اون بحثا واضحه دیگه، اصلا کسی به امام گره نخورد راهی به قرآن ندارد. و اذا قرأت القرآن خواننده وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم، کلام کلام خدا، لسان لسان الله. اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا وفي آذانهم وقر. این عالم آخرت در قرآن به وادی ولایت امام تفسیر شده. کسی تو وادی ولایت امام نیست، حجاب مستور داره، چیزی به سمعش نمیرسه. که از سمع هم شروع میشه قرآن دیگه، بعد اول استماع کنی دیگه. اذا قرأ القرآن فاستمع له. از چه وقت شروع کنه انسان سیری ندارم با قرآن؟ بنابراین این استدلال فعل جملهش روشنه که قرآن قیمی میخواد که این قیم عرض کردن باید معصوم باشه. او دیگه در قولش ما تردید نکنیم. شاید ایشونه هر کسی حرفی میزنه احتمال داره درست بگه، احتمال داره غلط بگه نسبت به این کتاب. اختلافم فراوانه. اون فرد آخرم اگر جنس خود اینها باشد که مثل خود همیناست، اختلاف حل نمیشه. که باید یه فرد دیگری نسبت به کتاب خدا باشه که قولش حجت باشه به کتاب. اینم معنیش نه، هم باید اسمت داشته باشه، هم علم الکتاب، هم علم الکتاب داشته باشه. البته خود علم الکتاب اسمت هم میاره، اون یه سخر دیگریست. نه فرمودین المعتصم به کتاب الله اما کره الله. ولی باید هم عالم به کتاب باشه هم معصوم باشه در بیان کتاب. پس هم در بیان ظاهری کتاب، هم در سیر در درجات کتاب که درجات رضوانه، ما نیاز داریم به یه واسطه ای. نه کسی میتونه از قرآن رضا و سخط خدا رو بفهمه و نه حالا اگر ابتدا فهمید میتونه سیر کنه. اینم عرض بکنم درک رضا و سخط درجات داره. درجاتی از رضا و سخط رو انسان باید سیر کنه تا بفهمه، ولی فهم نمیشه. امام ما رو سیر میده با قرآن در درجات قرآن تا باطن قرآن رو بفهمیم. نه اینکه آدمو سیر نمیده باطن قرآن رو برای انسان میگه. مگه انسانی که سیر نکنه باطن قرآن میشه برش بگی؟ فی آذانهم وقرون. به اندازه‌ای که وارد دارالآخره میشیم، وادی ولایت امام میشیم، به همون اندازه این حجاب کنار میره و به همون اندازه حقایق قرآن مکشوف میشه. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه. مس کتاب مال معصومه. کسی در درجات ولایت معصوم سیر کرد، به هر اندازه‌ای به طهارت میرسه، پرده قرآن هم برداشته میشه دیگه. درجات قرآن درجات وجودی امامه. لذا اینا خیال کردن قرآن یه کتاب نازل شده مرکب رو کاغذ، ما میگیریم آدرس رو میریم. با آدرس که نمیشه درجات رضوان رو بری. درجات رضوان تنزل پیدا کرده، باید در این درجات سیر کن تا به رضوان برسی. مثل همون داستان نور الهی است، الله نور السماوات مثلا نورهی تنزل پیدا کرده فی بیوت ازن الله ان ترفع. حالا شما از اینجا باید رفعت پیدا کنید تا برسید. این که نیست که هدایت با قرآن آدرس میدن ما میریم، که راهی نیست جز خود قرآن. کتاب راه است، امام راه است، لذا امام صراط مستقیمه دیگه، کتاب صراط مستقیمه. اینه که سیر با امام باید کرد. این که ما خیال کنیم یه آدرسی دادن و یه کتاب مرکب رو کاغذ، این قرآن نشناختن. اگر قرآن شناخته بشه معلوم میشه که ماها اهل سیر با قرآن نیستیم، که سه احتیاج به بحث نداره. ابن مسعوده که اینه چه کارن که ما رو با قرآن سیر بدن؟ اینا خودشون جز اولیات راه نیالت موندن توش. علایال این که این کتاب، حالا منهایی همین است که در احتجاج میگه ما نیاز داریم به رسولی که ما رو به رضوان الهی دلالت بکنه، بعد از رسولم ما یه کسی میخواییم که درست کتاب الهی، رسول با کتاب ما رو هدایت میکنه. کما اینکه اگه این وجود مقدس نبود کتاب به دست ما نمیرسید، الانم که کتاب به دست ما رسیده، کجای کتاب دست ماست؟ کی کتاب دستشه؟ ما خیال میکنیم کتاب دستمونه، میخونیم میریم. نه، کتاب در دست ماست و نه میخونه. نه میفهمید. یه کسی دیگه صاحب کتاب، مقامات کتاب، سیر با مقامات کتاب، کتابش قرآن شفیعه، سیر میده ما رو با خودش. حالا لذا در همون کتاب القرآن ملاحظه کنید روایت شفاعت قرآن رو. بله، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، هم امام به سمت کتاب، هم کتاب به امام دلالت میکنه. کسی بدون امام به کتاب نمیرسه، با کتاب حتما سیرش با امام خواهد بود. حالا اون یه بحث لن یفترقای اون حدیث از کنم متواتر باید توضیح داده بشه. بنابراین این که در این حدی که احتجاج شده که اشخاصی که با هم اختلاف دارن، اینها عالم به قرآنم نیستن، اختلافم با هم کردن، بنابراین حد وسط در این احتجاج اینه که هم اختلاف شده هم عالم به قرآن نیستن. کسی میتواند سخن قرآن رو بگه که عالم به قرآن باشه، اسمت هم داشته باشه، عرض کردن اونا بعد از جنس خود اینا باشه و الا میشه قول پنجم. حالا اونو بعد معنا کنیم. این که قرآن ثقل اکبر است تو روایات آمده، این بحث بعد بشه که واقعا قرآن ثقل اکبره، امام ثقل اکبره، چون هر دو طرفش در روایات هست. البته بیشتر در روایات اینه که ثقل اکبر بر قرآن تطبیق شده. بعد معنا کنیم. عیب نداره، اما هدایت ناس بودن معناش این، اگه این پیامبرم نبود این کتاب بود؟ همطوری که این حضرت واسطه این هدایتن، بعدن هم ائمه واسطه این هدایتن، منافات نداره، درجاتی داره هدایت قرآن. اونایی که با امام نان را نمیرن از هدن لناسش هم محرومن، هیچ هدایتی از قرآن نمیبرند. چون هدایت ما رو به سمت خدا بردن، هدایت یعنی چی؟ ما رو کجا میخواد ببره؟ اول بفرمایید. هدایت معنا نداره الا یه نقطه مقصدمون هم خدای متعال. کسی که با امام راه نمیره سیر به سمت خدا مثال نداره که. لذا از خودن لناسش هم محرومن اونایی که، البته در روایت از نمی سلام الله علیه که در تفسیر نعمانی در چیز نقل کرده، تفسیری دارن اونجا نقل کرده، مرحوم مجلسی هم نقلش کردن، اونجا حضرت فرمودن قسم کلامه ثلاثه اقسام، یا ثلاثه اقسام، قسم یعرفه العالم و الجاهل. خیلی از این تفسیرهای سی جلدی همون قسم یعرفه العالم و الجاهل، سی جلد شعرف و العالم و الجاهل. چرا؟ چون قسم لا یعرف الا من صفا ذهنه و لطف حسه و صحه تمیزه من من شرح الله صدره. خب پیدا کنید. و قسمی هم که لا یعرف الا الله و امناه و راسخونه فی العلم. اون قسم سوم که پیداست، قسم دومم شرح صدر للاسلام میخواد. قسم اولش هم یعرف العالم و الجاهل، ادبیات قرآن، ان مفعول است، فاعل است. بله بله، عیب نداره، عیب نداره. اینه که این همین ولی اصلا هدایت نیست. نه هدایت، لذا حرکت نمی کنه باش. اصلا حرکت بدون امام واقع نمیشه. نه، بدون امام، او بدون امام اون واقع نمیشه. قسمان یعرف و العالم و الجاهل یعنی کسی بدون امام هم به یه معنا ولایت امام قبول نداره، منکر ولایت امام، کتاب میخونه. این همونیست که یزل بهی من یشا و یهدی بهی من یشا. نه ببینید، نه و ما یزل بهی الا الذین ينقضون عهد الله. اونایی که عهد ولایت رو نقض میکنن با این کتاب اذلال میشن. حالا یا خودش نقض کرده یا به تبع نقض کرده. کتاب ابتداعا اینجوری نیست کسی به امام شما رو به امام برسون. از کردم اون چیه؟ اون هدایته؟ نگفته که اون قسم هدایته. یعنی چی هدایت؟ یعنی بدون امام؟ نه بدون امام باشه، عیب نداره. بدون امام، بدون تولی به امام هدایت میشه با قرآن؟ حتی اولین درجه هدایت ها لن یفترقا حتی انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله به عترتی لن یفترقا حتی یرد ما ان تمسکتم به ما لن تبلو ابدا. ازلال، مسیر ازلال، مسیر جدایی از یکی، از امام جدا شدیه. بابا خود قرآن اونایی که نقض عهد میکنن که خدای متعال با همین کتاب ازلالشون میکنه. 1400 سال دیگه مگه ازلال یعنی چی؟ با بنی امیه را میرفتن اینا رو اولو الام میدونستن، با بنی العباس را میرفتن اینا رو اولو الام میدونستن. این ازلال مگه خدای متعال بخواد ازلال کنه چجوری ازلال میکنه؟ که هم امیرالمومنین مثلا عرض کنم صحابی هستن، هم معاویه صحابی است، اجتهاد کردن با هم اختلاف کردن. خدا بخواد ازلال کنه چجوری ازلال میکنه دیگه؟ مگه ازلال شا خودم داره؟ خدا امتحال یک کسی رو انقدر تنزل بده فهمت انزلن در تا حتی قالو علی و معاویه فرق از این دوتو بزرگ، این بزرگوار رو اون نفهمه انقدر میفهمید ازلال. اتفاقا انقدر بکنید در سوره مبارکه رعد که بعدش همین آیات مطرح میشه و ما یزلو بیه الا الفاسقین، اولش اینه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکروا، از اینجا شروع میشه. فرمود الذین یعلمون ما ایم، الذین لا یعلمون دشمنان ما هستن. این عالم به علم لایس، خزینه علم خودشون هم جاهله، یکی هن. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکروا، این نکته رو فقط اولو الالباب میفهمن، متذکرش میشن. این ذکر برای اوناست، بقیه متذکر نمیشن. خب این بدترین ازلاله دیگه. فرق حضرت امیر و معاویه رو نفهمی، ازلال دیگه بالاتر از این نمیشه که آدم فرق این دو رو نتونه بفهم. بعدم میگه صحابی بودن، اجتهاد کردن، اختلاف کردن. ازلال قرآن مگه شاه خودم داره؟ والحمدلله. والحمدلله. نه. والحمدلله رب العالمین.